تاجیکستان از برقراری فوری آتش بس در افغانستان حمایت می کند. این را محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز در شهر دوشنبه گفت و کشتی کانتینر بره که نزدیک به یک هفته در کانال سوئیس این کانال را مسدود کرده گزارش شده که امروز به حرکت در آمد. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. پنج به وقت افغانستان شد. من ژکفر احمدی هستم. معرفی فهرست کامل مطالب این برنامه تا لحظات دیگر. حالا مقیم نایب با خبرهای مهم با شماست.
سرخط چند خبر. گشایش نشست وزرای خارجه پروسه استانبول تحت عنوان تقویت اجماع در تاجیکستان، رونق گرفتن کشت زعفران در قندهار و عمله اطفائیه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. تفصیل اخبار. نشست وزرای خارجه پروسه استانبول به نام قلب آسیا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان افتتاح شد. این نهمین نشست تحت عنوان تقویت اجماع برای صلح و توسعه برگزار می شود و در روز دوم آن محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان سخنرانی خواهند کرد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در رأس هیئت عالی رتبه دولتی برای اشتراک در این نشست وارد شهر دوشنبه پایتخت این کشور شده است. کنفرانس پروسه استانبول قلب آسیا با ابتکار مشترک افغانستان و ترکیه در ماه نوامبر سال 2011 میلادی برگزار شد. هدف اصلی این برنامه تقویت همکاری امنیتی، اقتصادی و سیاسی در منطقه با ویژه افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طرفهای جنگ در این کشور را به تخطی از حقوق بین‌المللی بشر دوستانه متهم کرده است. با باور این کمیسیون قوانین جنگی از جمله آسیب نرساندن به غیر نظامیان از سوی هیچ یک از طرفهای درگیر رعایت نمی شود. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به رادیو آزادی گفت:
همواره ما شاهد نقض حقوق بین‌الملل بشر دوستانه و آسیب رساندن به افراد غیر نظامی بوده. به همین خاطر است که هر دو جانب باید فوراً آتش بس بکنن و بیش از این سبب نقض حقوق بشری مردم افغانستان نشود.
بر اساس آمار این کمیسیون در یک سال گذشته 847 زن و 2019 کودک در درگیری های گوناگون کشته و زخمی شدند. اما حکومت و طالبان هر دو آسیب رساندن به غیر نظامیان در جریان درگیری ها را رد کردند. مقام ها در قندهار میگویند کشت زعفران در این ولایت رونق بیشتر گرفته و کشت آن جایگزین کوکنار شده میتواند. حفیظ الله سعیدی رئیس زراعت و مالداری قندهار امروز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اقلیم قندهار برای کشت زعفران مساعد بوده و مانند زعفران ایراد نتیجه میدهد. شبیر احمد اولین دهقان بود که 9 سال پیش زعفران را در مزارع خود در ولسوالی خاکریز قندهار کشت کرد. او به رادیو آزادی گفت کشت زعفران جایگزین خشخاش شده میتواند.
آن زمان که هنوز دولت در ارتباط به کشت زعفران در قندهار فکر نکرده بود، من تخمه آن را از هرات آوردم و در زمین های خود در خاکریز کشت کردم. زعفران برای زنان روستای ما هم زمینه کار خوب را فراهم می کند. در حال حاضر تا 60 زن در مزارع کشت زعفران ما سرگرم کارند.
در قندهار سالانه حدود 50 کیلوگرم زعفران تولید می شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. در کنار دیگر رهبران جهان، رئیس جمهور امریکا جو بایدن هم اقدامات اخیر مرگبار اردوی میانمار را محکوم کرده است. روز شنبه گذشته با کشته شدن 90 نفر از مظاهرچیان مرگبارترین روز بعد از کودتای نظامی در این کشور بوده است. جو بایدن دیروز در واشنگتن به خبرنگاران گفت که این یک رویداد وحشتناک و خشم‌آور است. اتحادیه اروپا نیز خشونت در برابر مظاهرچیان در میانمار را غیر قابل تحمل خوانده محکوم کرده است. مسئولان نظامی تقریبا 10 کشور در اعلامیه مشترک روز شنبه روش اردوی میانمار در برابر مظاهرچیان را محکوم کرده گفتند که این اردو اعتبار خود را از دست داده است. عملیه اطفایه در اندونزیا تلاش دارند تا آتش سوزی در یکی از بزرگترین تصفیه خانه های تیل در این کشور را خاموش سازند. این آتش سوزی از نیمه شب گذشته در تصفیه خانه بالونگان که از سوی دولت اداره می شود رخ داده است. مقامات می گویند 5 تن به علت سوختگی جدی بستر شدند و 15 تن دیگر سطحی جراحت برداشتند. صدها تن از باشنده های یک قریه نزدیک به محل حادثه به جای دیگر منتقل شد. این تصفیه خانه که در 200 کیلومتری شرق جاکارتا موقع دارد روزانه 125 هزار بیلر نفت تصفیه می کرد. و میلیاردر جمهوری چک در جمع 5 تن در سقوط هلیکوپتر در آلاسکا کشته شده است. یک گروه مالی او این خبر را تایید کرده است. در اعلامیه‌ای که امروز دوشنبه از سوی این گروه منتشر شده گفته شده که با تأسف فراوان این گروه اعلام می‌کند که پیتر کالن در صنایع هوایی در کوههای آلاسکا درگذشت است. رسانه‌های آمریکایی پیش از این در 27 ماه مارچ گزارش دادند که این 5 تن در سقوط هلیکوپتر در نزدیکی یخچال‌های طبیعی در کوههای آلاسکا کشته شدند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه به وقت افغانستان شد. رئیس جمهور غنی میگوید که تاجیکستان از برقراری فوری آتش بس در افغانستان حمایت میکند. گزارش زنده ای خواهیم داشت از تاجیکستان در این مورد. چرا عده خشمگین در بخشی از ولایت کاپیسا در ماه هود قانون را به دست خود گرفتند؟
خشونت، انتحار، انفجار ما را بی‌حوصله می‌سازد، ما را عصبانی می‌سازد. عامل دوم باز هم عامل فقر است. آدم گرسنه آدم عصبانی است.
همچنان در این برنامه
اسامه روی رئیس کانال سیویز میگوید بخشی از کشتی که از چند روز پیش در کانال سیویز گیر مانده بود آزاد شده است.
دو برنامه هم داریم، ورزش و حقوق کودک. من جعفر احمدی با همکاری میرحمت صافی مسئول بخش فنی استادیو میزبان شماستم. خوش آمدید. تاجیکستان از برقراری فوری آتش بس در افغانستان حمایت می کند. این را رئیس جمهور محمد اشرف غنی امروز در شهر دوشنبه ابراز کرد، جایی که امروز و فردا میزبان نهمین کنفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا است زیر نام تقویت اجماع برای صلح و توسعه. با وصف تأکید حکومت افغانستان و شماری از کشورهای منطقه و جهان به شمول ایالات متحده روی برقراری آتش بس در افغانستان، طالبان هنوز درخواست‌های مکرر در این مورد را نپذیرفتند. همکارم گزارش می‌دهد.
دوشنبه پایتخت تاجیکستان امروز میزبان نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا است. میزبانان این نشست دو روزه وزیران خارجه افغانستان و تاجیکستان هستند. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان صبح امروز در رأس یک هیئت دولتی بعد دوشنبه رفت و طی یک مراسم رسمی مورد استقبال همتای تاجیکش قرار گرفت. رئیس جمهوری افغانستان پس از دیدار با امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت که این کشور از آتش بس فوری در کشوری همسایه اش حمایت میکند. با گفته آقای غنی این پیام روشنی برای طالبان و طرفداران این گروه است. دواخان میناپور معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی در این سفرش در نهمین نشست روند استانبول قلب آسیا اشتراک و سخنرانی میکند.
این سفر دو روزه است. رئیس جمهور غنی در کنار اشتراک در نشست با رئیس جمهوری تاجیکستان، نخست وزیر و رئیس پارلمان این کشور دیدار و در پیوند به گسترش روابط هر دو کشور گفتگو خواهد کرد.
در نشست روند استانبول قلب آسیا به شمول کشورهای همسایه افغانستان، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، بانک انکشاف آسیایی، بانک جهانی و سازمان همکاری های اسلامی، وزیران خارجه، سفیران و نمایندگان خاص 50 کشور و سازمان اشتراک کردند. در روز نخست این نشست یعنی امروز دوشنبه، کشورهای اشتراک کننده درباره اعلامیه مشترک کار میکنند. اما نشست اصلی کنفرانس فردا سه شنبه برگزار می شود که در آن رئیس جمهور غنی و امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و مقام های دیگر کشورها سخنرانی خواهند کرد. در حالی که گفتگوهای صلح افغانستان نسبت به هر زمان دیگری به مرحله اساسی رسیده و انتظار می رود که نشست استانبول هم هفته آینده درباره روند صلح افغانستان برگزار شود، اما هدف نشست روند استانبول قلبی آسیا چیست و چه تأثیری بر تحولات افغانستان دارد؟ حامد تعذیب معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید
موضوع اصلی کنفرانس تقویت اجماع در خصوص صلح و انکشاف است. امروز نشست مقامات ارشد کنفرانس روی نهایی سازی اعلامیه و سایر مسائل تکنیکی به سطح معینان سیاسی و مقامات ارشد کشورها دایر میشه. این کنفرانس و نتایجی که از این توقع میره در تقویت هرچی بیشتر اجماع برای استقرار صلح و ثبات و همچنان رفاه در افغانستان و منطقه فوق العاده با اهمیت است.
حکومت افغانستان انتظار دارد که این نشست در راستای بمیان آمدن موضع واحد در میان کشورهای مهم منطقه در مورد روند جاری صلح کمک کند. این در حال است که آمریکا با تلاشهایش در راستای تسریع روند صلح افغانستان سرعت بخشیده است. با تازگی آنتونیو بلینکن وزیر خارجه این کشور بر حل سیاسی جنگ افغانستان تاکید کرده است. آقای بلینکن در گفتگو با تلویزیون CNN گفته که در افغانستان باید توافق سیاسی برست آید.
هر کس می داند که درگیری افغانستان رای حل نظامی ندارد. بنابراین باید یک جور آمد سیاسی صورت گیرد. این طور یک جور آمد سیاسی که در نتیجه تفاهم افغانان به میان آید. به همین دلیل ما روی یک راه دیپلماتیک کار می کنیم و نظریات خود را با حکومت افغانستان و طالبان شریک ساخته ایم.
وزیر خارجه آمریکا هم تلاش‌های کشورهای منطقه را در راستای حل سیاسی جنگ افغانستان ضروری می‌داند و به همین دلیل نشست ترکیه را مهم می‌داند. نشستی که سازمان ملل باید در آن سهم مهم و پایداری داشته باشد. با آنکه موضع کشورهای منطقه در مورد روند جاری صلح افغانستان واحد است، اما پرسش اینجاست که این کشورها درباره طرحهایی که حکومت افغانستان، آمریکا و طالبان دارند چگونه به یک راهکار واحدی دست خواهند یافت.
شنیدید که تاجیکستان به گفته رئیس جمهور محمد اشرف غنی از برقراری فوری آتش‌بس در افغانستان حمایت می‌کند. همین حالا ملا رجب یوسفی روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی از دوشنبه روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای یوسفی، می‌دانیم که جزئیات بحث‌ها در مورد تلاش‌ها برای آتش‌بس در افغانستان در دوشنبه چیست و به کجا رسیده؟
بله، تشکر زیاد. علاقه تا ایندم وزیران کارهای خارجه چند کشور وارد دوشنبه شدند تا فردا در نشست قلبی آسیا روند استانبول شرکت کنند. امروز ملاقات رئیس جمهوری افغانستان اشرف غنی با رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان در دوشنبه برگزار شد. خب، رئیس جمهوری افغانستان گفت که تاجیکستان جانبداری آتش‌بس فوری در کشور همسایه خود است و همچنین غنی ضمن سفرش به دوشنبه از وضع امنیت کشورش نگرانی جدی کرد و گفت که اذیتی که مردم افغانستان میکشند به یگان معیار نه انسانی و نه دینی راست نمیآید. خب، اشرف غنی بر علاوه این در نزد خبرنگاران گفت که کشورش به یک مرحله تاریخی دستیابی به صلح پایدار و با عزت رسیده است و این صلح به فایده کشورهای همسایه از جمله تاجیکستان خواهد بود. هرچند رئیس جمهوری افغانستان از پشتیبانی تاجیکستان از آتش‌بس فوری گفت، اما رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان درباره مشخصاً درباره پشتیبانی کشورش از آتش‌بس فوری در افغانستان صحبت نکرد. تنها آقای رحمان گفت که تاجیکستان از تلاش‌های حکومت مردم افغانستان و جامعه جهانی جهت استقرار صلح و ثبات کامل و بازسازی و اقتصادی و اجتماعی کشور دوست استقبال می نماید. بله. یک نکته دیگر هم است که در اظهارات مشترک امام علی رحمان و اشرف غنی که سامانه پرزیدنت تاجیکستان نشر کرد آمده است، تاجیکستان از روند مذاکرات صلح حکومت افغانستان و حرکت طالبان همه جانبه استقبال میکند.
بله، مقام های افغانستان و تاجیکستان روی پروژه های مانند کاسا 1000 هم صحبت کردند. چیز جزئیات بیشتر؟
بله، در ملاقات رؤسای جمهوری تاجیکستان و افغانستان یک بخش صحبتشون هم اساسا در مسئله اقتصادی بود و اشرف غنی در برآمدش در نزد خبرنگاران تاجیک گفت که افغانستان از پیشروی در کار لایحه کسه هزار در تاجیکستان خرسند است و امید دارد که خب این کاری این پروسه در افغانستان و در پاکستان نیز پیش خواهد رفت. و همچنین رئیس جمهوری تاجیکستان از تصمیم ساختن پل هفتم بین دو کشور خبر داد و اضافه کرد که از تلاش ها برای رسیدن به صلح در افغانستان استقبال میکند و از نشست فردا امید زیاده دارد.
بله، رؤسای جمهور افغانستان و تاجیکستان فردا در دومین و آخرین روز کنفرانس وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا هم سخنرانی خواهند کرد. انتظار چیست؟
دقیقاً تا آنجا که رئیس جمهوری تاجیکستان گفت از این نشست امید زیادی دارد و از روی برنامه این نشست که به دست ما رسیده است، فردا رئیسان جمهوری تاجیکستان و افغانستان کار این نشست را افتتاح خواهند کرد و نشست با صحبت دو نفر آغاز می شود و بعدا قرار است این نشست تا ساعت 15 به وقت دوشنبه ادامه کند و بعد از آن اعلامیه دوشنبه پخش خواهد شد.
تشکر از شما ملا رجب یوسفی، روزنامه‌نگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گزارش میداد، جایی که امروز و فردا میزبان نهمین کنفرانس دو روزه وزرای خارجه کشورهای عضو پروسه استانبول قلب آسیا زیر نام تقویت اجماع برای صلح و توسعه.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 5:17 به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرهای مهم را خواهید شنید. کشتی کانتینر بری که نزدیک به یک هفته کانال سوئیز را مسدود کرده، گزارش شده که امروز قسمت از گل آزاد شده و به حرکت در آمده. با این امیدواری ها به بازگشایی کانال مهم به وجود آمده. همکارم فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می کند.
اسامه روی رئیس کانال سوئیز می گوید بخشی از کشتی که از چند روز پیش در کانال سوئیز گیر مانده بود آزاد شده است. امیدها برای بازگشایی مسیر دریایی افزایش یافته است، اما گفته نشده که این مسیر چه روز برای رفت آمد دیگر کشتی ها به گونه کامل بازگشایی می شود. این کشتی که 400 متر طول، 59 متر عرض و هزاران کانتینر بار دارد، حدود یک هفته پیش در کانال سوئیز از حرکت باز ایستاد و مسیر دریایی که 1/3 نفت جهان از آن منتقل می شود بسته شد. وال استریت جورنال به نقل از مقام ها نوشته کار کشتی هایی که برای بیرون کشیدن این کشتی کار می کنند ادامه دارد. بخش از این کشتی پس از آن آزاد شد که 10 کشتی کوچک دیگر و کمک جزر و مد زیاد آب به عقب و جلو کشیده شدند. نوار تصویری که در فیسبوک منتشر شده نشان می دهد که با لرزش کشتی بخش مسدود شده کانال باز می شود. در این نوار تصویری دیده می شود که تیم نجات برای موفقیت کارشان برای نجات گیرماندگان در این کشتی فریاد می زنند. خبر بازگشایی بخش از کانال سوئیس امروز در حال اعلام شد که از دیروز عملیات نجات کشتی گیرمانده به گونه کامل آغاز شده است. مقامات کانال سوئیس در بیانیه اعلام کردند که عملیه نجات نزدیک به 18 متر در زیر بدنه کشتی برای کندن گل زیر دریا تلاش می‌کنند. مقامات مصری ابراز نگرانی کردند که اگر تلاش‌های عملیات نجات موفقیت آمیز نباشد، حدود 18,000 کانتینر باید با جرثقیل تخلیه شوند. این عملیات چند روز زمان خواهد برد و روند عبور کشتی‌های بین المللی را نیز به تأخیر می اندازد. این کشتی همچنین جلو عبور 320 کشتی تجاری دیگر را گرفته که می خواستند از این کانال عبور کنند. کانال سوئیز 193 کیلومتر طول دارد و حدود 12% تجارت جهانی از همین مسیر دریایی صورت می گیرد.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
چگونه حدود 50% نفت روسیه دزدی می شود؟ عنوان گزارش ماست که در این روزها پربیننده ترین شده. برای تماشا این گزارش و دیگر مطالب جالب به وبسایت ما سری زده می توانید. آدرس ماست www.azadiradio.com. حالا چرا عده خشمگین در بخش از ولایت کاپیسا در ماه هود قانون را به دست خود گرفتند؟ دو مهاجم به طرز بیرحمانه کشته شدند. واکنش ها در آن مورد متفاوت بود. اما سوال اساسی دیگر این است که جنگ طولانی چقدر بر روحی پرخاشگری و رفتارهای خشن افراد عادی در جامعه ربط دارد؟ شرح بیشتر در این گزارش.
آخرهای ماه هود بود که در منطقه قلعه سید خان در مرکز ولایت کاپیسا محاکمه سرایی رخ داد. این بار جنگجویان نه، بلکه برخی از مردم محل چنین کردند. گروه خشمگین دو تن از مخالفین مسلح حکومت را گرفتار کردند و سپس به طور خشن آنها را کشتند. عکس های دو تنه که از پا به شاخه های درختان زمستانی آویخته شده بودند، به زودی از فضای واقعی وارد فضای مجازی فیسبوک شد و واکنش های گوناگونی برانگیخت. پلیس کاپیسا فوراً آن را خلاف اصل احترام به کرامت انسانی خواند. شایق شورش سخنگوی قماندان امنی کاپیسا علت رویداد را این گونه توضیح داد.
خامر کشف جرایم جنایی قماندانی امنی ولایت کاپیسا توسط دو تن از تروریستان موترسیکل سوار مورد هدف قرار میگیره و شهادت میرسه. قبل از اینکه نیروهای امنیتی آنجا موقعیت بگیره، تروریستا توسط مردم کشته میشوند و به درخت آویزان میشوند. نیروهای امنیتی کار مردم محل را خلاف قانون و بیخبری از قانون میدانند.
از بود عدلی و قضایی هنوز هیچ کسی بازداشت و به محکمه راجع نشده. اما نفس این که مردم محلی در رویداد 22 ماه هود پارسال که قانون را به دست خود گرفتند، از منظر رفتارهای اجتماعی هم جای بحث دارد. انگیزه های متفاوتی را می توان برشمرد، مثلا جنگ روان. ذبیح الله فرهنگ سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش جنگ و خشونت در مناطق مختلف افغانستان سخن می گوید.
فضای موجود افغانستان به گونه‌ای خشونت‌هایی که اتفاق افتاده در مجموع 3 برابر نسبت به سال 2019 در سال 2020 افزایش یافته. 2019 کودک در افغانستان قربانی شده در سال 2020. 847 زن کشته و زخمی به سر رسیده. انفجار ماین‌های کنار جاده، ماین‌های مغناطیسی و همچنان قطع‌های هدفمند از تاکتیک‌هایی بوده که از افراد غیر نظامی بیشتر قربانی گرفته.
امیرخان امیری پژوهشگر روابط انسانی به این باور است که میزان بالای رویدادهای جنگی در جامعه با میزان پرخاشگری و رفتارهای خشونت‌آمیز افراد رابطه مستقیم دارد. او به رادیو آزادی این گونه شرح می‌دهد.
عوامل و دلایل زیادی در این قضیه دخیل است. جنگ دوامدار و خشونت کلی در کشور این بالای روان و اعصاب ما تاثیر داره. خشونت، انتحار، انفجار ما را بی‌حوصله می‌سازه، ما را عصبانی می‌سازد. عامل دوم باز هم عامل فقر است. آدم گرسنه آدم عصبانی است. او وضعیتایی که ما داریم بالای روان ما تاثیر داره. عامل دوم فرهنگ خشونت آمیز است. ما در مجموع به این فرهنگ مواجه هستیم و نهادهای ما، خانواده، مسجد، مدرسه، مکتب در تولید و بازتولید فرهنگ خشونت‌زا نقش دارند.
صدیق ظاهری 22 ساله فعال جامعه مدنی ولایت کاپیسا موافق است.
در فرهنگ افغانی میزان خشونت بسیار بلند است. به طور مثال چشم دید خود گفته میتونیم که زمان دو موتر حادثه میکنن، همزمان بدون از اینکه موتروان پایین شود صحبت کنن، گذشت کنن، دست به خن میشن، دست به جنگ میزنن. این همی خودش نشان دهنده خشونت است.
یکی از راه‌های بالقوه کاهش خشونت ها و برقراری آتش بس صلح است، اما هنوز روشن نیست که چه وقت تحقق خواهند یافت. چه چاره های دیگری برای مبارزه با رفتارهای خشن افراد در جامعه وجود دارد؟ امیری این گونه پاسخ می‌دهد.
نخستین راه آگاهی به خانواده است که از زایش کودکان زیاد و بی‌رویه خودداری کنند. وقتی شمار کودک‌ها زیاد میشه، مطمئناً یک فامیل حوصله و فرصت تربیت سالمه نداره. به جای با ناز و نوازش به خشونت و مشت و کفاق پاسخ میده. باید کمپین آگاهی بکنیم. راه دوم باز کمک از رسانه است. رسانه‌ها باید برنامه‌های ویژه در زمینه را بندازن. و مناسبه در مسجد بگیم که اعمال خشونت نکنه. با تأسف که ما در مساجد و مدارس ما می‌بینیم بالای کودک‌ها اعمال خشونت میشه. آموزش پرورش ما در مکتب تا هم با خشونت است. آموزگاران ما در مکتب باید از اعمال خشونت جلوگیری کنند. وزارت‌های مربوطه، نهادهای تحصیلی باید در این زمینه توجه و اقدام عملی داشته باشند.
امیری میگوید که رفتارهای خشونت آمیز در جامعه بیشتر بر روان کودکان آسیب میرساند. در رویدادهای ماهی هود در کاپیسا تعدادی از کودکان با چهرههای باهت زده و پریشان به اجساد دو مردی که از درختان محلهشان آویزان شده بودند خاموشانه نگاه میکردند، شاید بیان که از پیامدهای روانی اجتماعی محاکمه صحرایی و آینده خودشان با خبر باشند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آینده دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
مثل که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم زور بده و هم زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
بله، منتظر شما هستیم. حالا سر میزنیم به هرات و از ابریشم بافان میشنویم. میگویند ورود اجناس مشابه و کم کیفیت کشورهای پاکستان و چین کاربارشان را دچار رکود ساخته. آنها می افزایند تا 20 سال قبل شمار دستگاه های ابریشم بافی در هرات به 1000 می رسید، ولی اکنون این رقم به 5 دستگاه کاهش یافته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
محمد آصف 50 ساله با کارگاه چوبی ابریشم بافی دستمال ابریشمی می بافد. دوکانش در جاده شمالی مسجد جامع بزرگ هرات است. سه نسل از خانواده او ابریشم بافیدند. محمد آصف می گوید که بازار ابریشم بافی در هرات در مقایسه با سالهای گذشته از رونق افتاده. یک دستمال ابریشمی هراتی محمد آصف 120 افغانی در بازار به فروش می رسد، اما بهای دستمال ابریشمی چینایی 25 افغانی است. او بیشتر می گوید
پیش از سقوط طالبا که بود، پیش از سال 2000 تقریبا 1000 تا 800 دستگاه یا 1000 دستگاه بود، حالا گاهی کمتر گاهی بیشتر بود. از وقتی که به حساب سال 2000 به ایران شده دیگه 2 دستگاه شده، هنه میمونده دیگه به حساب شهر بفی از ایران خلاص شده دیگه، چیز بقیه نمونده.
بیشتر ابریشم بافان به دلیل نبود بازار فروش پوشاک ابریشمی دست از کار کشیدند، اما حاجی اسکر 83 ساله حتی با درآمد ناچیز به ابریشم بافی ادامه داده.
لونگی ابریشمی اول سموکه، دیوم سرد زمستون به حساب گرم نمیش به گرمه، مثل زمستون سرده، این خوب یاد داره دیوم نچسبه به سر.
حاجی اسکر 65 بهار زندگیش را صرف زنده نگه داشتن ابریشم بافی در هرات کرده و حالا از روزی میترسد که کارگاهش را به دلیل فروشات کم مسدود کند.
بنی دیکن ما هفته 50 تا 60 تا لنگی به حساب صادر میکردم، میفروختم، الان کم میآمدم، خود من تیار میکردم. الان تقریبا رسیده به هفته 5 تا لنگی، از او بیشتر هم نمیخرم، اما 5 تا من روز پیش ما بعض وقتم میمانه. حال زمانه که پیش از انقلاب بود بنی دیکن ما عایدات خیلی داشتم، حتی موقع عایدات داشتم که به شهر نو دیکن به زیادی گرفتم از عایدات همی، لیکن حالی هم خرج من هم پرو نمیکنم.
غلام محمد 65 ساله برای خریداری لونگی به بازار آمده.
این لونگی که هست، این لونگی پاکستان.
سیاه زاغی
هم هست. خدمیده مهم یا سرپالوی باشه. سرپالوی که هستی سر، یعنی تو خاکستریه. جنس خوش کنی و رنگ تو مستی بشه.
او به دلیل وضعیت بد اقتصادی قادر به خریداری لونگی ابریشمی با بیش از 3000 افغانی نیست و ترجیح میدهد که لونگی پاکستانی به 500 افغانی خریداری کند.
دل ما مایی که مندل رو شمی بپوشون توانه نداره که بپوشون، از این که توانه نهی پاکستانی بپوشون کم سر ملخ نبوشون.
اما در ولسوالی زندجان هرات صدها زن با تولید پله برای زنده نگه داشتن ابریشم بافی میراث نیاکانشان تلاش می کنند. جاوید زرگام، آمر فرهنگ و هنر ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، می گوید که با ثبت ابریشم بافی با بیش از 2000 سال خدمت در سازمان یونسکو امیدوار هستند که فصل تازه‌ای برای فروش پوشاک ابریشمی در افغانستان باز شود.
خود صنعت ابریشم بافی هرات و کرباس بافی هرات ثبت یونسکو بشه، معرفی میشه این صنعت و باعث از این خواهد شد تا بازار فروش در بیرون از افغانستان جستجو بشه، پیدا بشه و این صنعت به فروش برسه.
محمد آصف هشدار می‌دهد که اگر حکومت تعرفه‌های سنگین بر پوشاک تقلبی ابریشمی پاکستانی و چینایی وضع نکند و زمینه صادرات پوشاک ابریشمی ساخت وطن به کشورهای خارجی جستجو نشود، تا کمتر از 2 سال دیگر هنر ابریشم بافی به فراموشی سپرده خواهد شد که از دید او جفای به حق این هنر است.
ازادی رادیو لمیلیونی فیسبوک پانی سر 11 شب.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از مقیم نایب